أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با یک تعلیل از علل امور تکوینی و تشریعی است در قرآن، یعنی بحثمون 100% قرآنی است و ما اموری داریم، امور روزمره‌ای که زندگی بشر وجود داره، داره میگن امور تکوینی و قوانین و احکامی که در اسلام هست، اینا رو میگن امور تشریعی و اینا خالی از حکمت و علت نیست. و ممکنه چند چیز اینا همش دارای یک حکمت باشه. در قرآن وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که در جریان امور تکوینی خدا علتی رو بیان میفرمون. آسمان ها رو خلق کردیم و زمین رو آفریدیم، اینا امور تکوینی هست. چرا این کار رو کردیم؟ چرا حیات و مرگ را قرار دادیم؟ چرا انسان را از نطفه مرد و زن آفریدیم؟ چرا بعضی انسانها را بر بعضی فضیلت دادیم؟ چرا بلاها را بر انسانها نازل کردیم؟ و چرا و چرا؟ اینا تمامش ذکر شده و یک علت براش بیان شده و اون مسئله آزمایش و امتحانه که بر بناز این انسانها آزمایش بشن، چون بهشت آفریده شده، جهنم آفریده شده که طبق عقیده‌ای که ما شیعه داریم بهشت و جهنم الان موجوده و برای هر کدوم از اینا اهلی هست. بهشت مشهون از نعم الهی است و جهنم پر از عذابها و شکنجه های جسمی و روحی است. یه عده باید راهی بهشت بشن، یه عده راهی جهنم. اون وقت بی حساب نمیشه. تا آزمایش پیش نیاد، امتحان پیش نیاد، این تقسیم بندی انجام نمیگیره، چون خدای متعال ظالم نیست که بیاد بی جهت انسانها رو جهنمی کنه. خدای متعال عادله. لازمه عدل خداوند این است که اونهایی که خوبند به بهشتشون ببره، اونهایی که بدن به جهنم. و این مطلب رو توجه باید داشته باشیم که صفات خدا زیاده، ولی ما میبینیم در بین صفات خدا صفت عدل جزء اصول دین ما قرار گرفته. اون توحید و عدل و نبوت، امامت و معاد، این پنج اصله. حالا چطور شده که از میان صفات خدا صفت عدل جزء اصول دین قرار گرفته؟ چون اختلاف شدیدی هست بین شیعیان و گروهی از اهل سنت به نام اشاعره در مسئله عدل، و ما چون میخوایم عدل را مقدمه اثبات معاد قرار بدیم، و اگر عدل خدا را روش بحث نکنیم از نظر عقلی، نمیتونیم از نظر عقلی معاد رو اثبات کنیم. اثبات مسئله معاد مبتنی بر این است که ما معتقد به عدل الهی باشیم. عدل الهی هم ایجاب میکنه که بدون امتحان کسی بهش نره، بدون امتحان کسی جهنم نره، اینا آزمایش بشن. و خدا امور عدیده و زیادی رو زمین ساز برای امتحان قرار داده. حالا من آیاتش رو میخونم، از این آیات ببینیم ما چه استفاده میکنیم. من جمله از آیاتی که هست، آیه ایست که در سوره مبارکه بعد هود هست، آیه 7. خلق السماوات والارض فی ستت ایام. خدا آسمان را آفرید، زمین را هم آفرید در 6 دوران. مثل جنین که دورانهایی رو میگذرونه تا اینکه یه بچه به دنیا بیاد، اول نطفه است، بعد عبقه میشه، بعد مزغه میشه، همینطور تدریجا تا اینکه به صورت طفلی در بیاد و به دنیا بیاد. آسمان هم با زمین 6 دوران گذرونده تا آسمان و زمین اینا به هم چسبیده بوده. کانت سماوات و الارض، عرض شود که اینها جوری بوده است که رتقن به هم چسبیده بوده. ففتقناهما، اینا را از هم جدا کردیم. که این مطلب روشن نبود تا این اواخر که فضاشناسان اثبات کردن که کره زمین از کره خورشید جدا شده و شده یک کره مستقل. قرض اینه 6 دوران گذشته تا آسمان ها و زمین آفریده شده. فی ستت ایام. بعد می فرماد و کان عرشه علی الماء. حکومت الهی روی آبه. حالا یعنی چه این حکومت خدا رو آب؟ عرش کنایه از حکومته. همطوری که ما میگویم پایتخت، یعنی مرکز حکومت، که ما تخت رو سمبل حکومت میدونیم، عرش به معنی تخته و کنایه از حکومت باری تعالی است. که حکومتش رو بر پایه آب قرار داده. چرا؟ اگر چنانچه قرآن رو مطالعه کنیم میبینیم که من الماء کل شیء حی، حیات هر موجودی بستگی به آب داره. یه آب نباشه زمین مرده است، گیاهان مردن، انسان حیوانات مردن. خدا وقتی میخواد حکومت کنه تا حیات نباشه حکومت خدا معنا نداره. حکومت خدا رو آبه، هر وقت بخواد که خلاصه جلوی آب رو بگیره خب میتونه. اگه جلوی آب گرفته شد حیات از بین میره. فرمود که افرایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر آب رفت در اعماق زمین، کدوم کسی است که بتونه بیاد آب رو در اعماق زمین ایجاد کنه؟ وقتی آسمان تعطیل کرد، آب زمینم پایین رفت، جز خدا کی قادر است بر این که این آبها رو تولید بکنه؟ حالا بحث مفصلی هست روی آب. و کان عرشه علی الماء، حکومت الهی بر پایه آبه. بفرمایید چرا ما این کارو کردیم؟ لنبلوکم ایکم احسن و عملا، تا شما را آزمایش بکنیم ببینیم عمل کدوم بدون بهتره. پس این امر تکوینی، خلقت آسمان و زمین، به خاطر این است که زمین مساعد بشه برای امتحان. اگر زمین نبود، اگر آسمان نبود، انسانی هم نبود که خدا بخواد اینا را آزمایششون بکنه. زمین ساز آزمایش، این یه آیه. آیه دوم آیه ایست که در سوره مبارکه کهف هست، باز اونم آیه هفتم. می فرماد انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. ما اون چه رو زمینه زینت زمین قرار دادیم. خب زمین اگر چیزی روش نباشه مثل کویر، زینت نشده. و خدا ببینید چه چیزای جالبی رو رو زمین قرار داده که اینا هر کدومشون زینت زمینن. ابتدا میریم تو کویر، بعد میریم تو جنگلا، میبینیم که مازندران چه جنگلای سرسبز جالب و جذابی داره. از اون طرف میبینیم کویر، میبینیم که زمین صاف لم یزرع. وقت میبینیم اونا رو خدا زینت کرده، اونا رو نکرده. ما علی الارض، اونی که رو زمینه از گیاهان، حیوانات، انسانها، کوها، دریاها، این منظره های عجیب، اینا همه زینت زمینه. خدا چرا این زینت ها رو به زمین داده؟ لنبلوهم ایهم احسن و عملا. پس آسمان و زمین برای امتحانه. اونی که رو زمین است به عنوان زینت زمین، اونم به خاطر این است که ما انسانها آزمایش بشیم. آیه سومی هست، می‌فرماید که بله، رفع بعضكم على بعضكم على فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. این هم در سوره مبارکه از شبت که انعام هست، آیه 125. خدا می فرماد که می بینیم در بین مردم مساوی نیستن. یه عده زیر دستن، یه عده اینها نه بالا دستن، یه عده حاکمن و یه عده تحت نفوذ حکام هستن، یه عده غنی‌اند، یه عده فقیرند. این اختلافی که در بین مردم هست اینا بی حکمته. چرا هر دو مساوی نیستن؟ همه فقیر باشن، همه غنی باشن، همه حاکم باشن، همه رعیت باشن. این اختلافی که و نوسانی که در جامعه بشریست برای چیه؟ می فرماد لنبرو بکن فی ما آتا کن. یه انواری رو ما و یک قدرت هایی رو در اختیار بشر قرار دادیم، می باید امتحان بده که حالا اغنیا خدا ثروتی در اختیارشون قرار داده، این ثروتی که قرار دادیم در دست اینا، به اینا گفتیم که یه مقداریشو به فقرا بدید و من ما رزقناهم ينفقون، زکاتشو بدید، خمسشو بدید، درآمدها رو خلاصه تقسیم کنیم. این کارو کردیم، اغنیا را به واسطه فقرا آزمایش کردیم که ببینیم اینا اموالی که بهشون دادیم باش چیکار میکنن، صرف خودشون میکنن یا به یاد دیگران هم هستن. قدرتی که به انسانها دادیم، بعضشون حاکمن و بعضشون اینها رعیتن به اصطلاح قدیمی ها، چرا ما یه عده رو در رأس قرار دادیم؟ علتش این است که ما این حکومت بهشون دادیم که امتحانشون کنیم که از قدرتشون به نفع مردم استفاده میکنن یا سوء استفاده از قدرت میکنن. آزمایشه. و عجیب این است که یه نواختم نیست، امروز در این مال دست اینه، فردا دست دیگری، حکومت امروز دست اینه، فردا دست دیگری است. که تلکل ایام نداولها، همیشه در حرکت و نوسانه برای آزمایشه. اینا وسیله آزمایش باری تعالی است. آیه دیگر هست که می فرماد جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ما بعضی رو آزمایش قرار دادیم برای بعض دیگه. گاهی پدر وسیله آزمایش است برای فرزندان، که این فرزندان با این پدر و مادر چه خواهند کرد؟ پدر و مادری که یه عمر زحمت کشیدن اینا رو بار بردن، امروز که افتاده شدن این بچه ها چه میکنن؟ یا بچه ها رو وسیله آزمایش پدرها قرار دادیم، که حالا که نعمت فرزند بهشون دادیم، این فرزندان رو تربیت کردن نکردن، وظایفشون نسبت به فرزندانشون انجام دادن یا نه. واقعا اینجوری بعضی مردم آزمایشن برای بعضی دیگه. این یه حقیقتی است که ما لمس میکنیم توی جامعه، ببینیم که مردم به داده هم میرسن یا نمیرسن. اگر دیدیم که اینا تعاون دارن، تعاون بر بر و تقوا دارن، معلوم شد اینا آدم های خوبی هن. اگر دیدیم نه، به هم ظلم میکنن، هر چی زورش برسه به دیگری تعدی میکنه، اینا آزمایشه. همه این آدم ها میمیرن. الان از 120 سال قبل کسی در بین ما موجود نیست، همه میمیرن. اما ببینید از 120 سال تا حالا چقدر حقوق هم دیگه رو مردم ضایع کردن، چقدر به هم ظلم کردن. ظالم مرده، مظلوم هم مرده، هر دو رفتن وعدگاهشون در محکمه عدل الهی است. خب اینجا آمدن آزمایش کنن، آزمایش بشن. واقعا این مسئله مهمیه، روش دقت بکنی. امروز من زورم میرسه میخوام گوشی کسی رو فشار بدم، زورشم میدارم، نفوذشم دارم، چه فایده ای؟ حالا اومدم اونو بهش ظلم کردم، مالش گرفتم، من میرم اونم میره، مظلومش فقط گردن ماها میمونه. به خود نمیایم فکر کنیم حالا چه فایده ای که ما اومدیم حق دیگران رو ضایع کردیم، پس فردا ما باید بذاریم و بریم وبالش همراهمون ببریم. اینا آزمایشه. جعلنا بعضكم فوق بعض، چرا؟ به خاطر اینکه امتحان بشن. رفع ولی رفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم و جعل بعضكم لبعض فتنه. یا میبینیم که خدا یه جایی میواد بندگانش یاری کنه، یه مقدار به حال خودشون واشون میذاره، میتونه کمکشون کنه، میتونه که از مشکلات نجاتشون بده، ولی یه خورده اینا رو آزاد میذاره، کمکشون نمیکنه. ببینه چیکار میکنه. سوره بقره از ظاهرن که لنبلون لکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. آزمایش میکنیم بعضی رو. لنبلون لکم بشیء من الجوع، رزق دست ماست، خزینه های این عالم دست ماست، ولی بعضی را یه خورده گرسنگی بهشون میدیم، ببینیم چیکار میکنن. تحمل میکنند و شکر خدا رو به جا میارن، یا بی صبری میکنند و کفر به خدا انجام میدن. که کاد الفقر ان یکون کفرا، گاهی ممکنه گرسنگی اونچنان بهش فشار بیارد که کفر به خدا بگیر، اما این متوجه نیست که در بوته امتحانه. یا مثلا خدا میتونه امنیت بده، ولی گاهی خوف ایجاد میکنه. ببین اینا در حال خوف چه خواهند کرد، مخصوصا تو جنگ ها که هم گرسنگی هست و هم مسئله خوف هست و هم نقص اموال و اولاد و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات. آدم ها کشته میشن، یا مثلا زراعت ها از بین میره، میوه ها از بین میره. این بلاها رو برای چی خدا قرار میده؟ لنبلو وکم، که اینا تو این مشکلات هست که امتحان داده میشن. اینا موارد مختلفی است که خدا بیان کرده. یا مثلا خلق الموت و الحیات، خدا ما رو در فاصله بین مرگ و حیات قرار داده. چرا؟ برای اینکه ما رو آزمایش کنه. لنبلوکم ایکم احسن و عملا. در طول تاریخ هم مسئله آزمایش بوده، که در سوره مبارکه بقره خدا داستان تالوت رو نقل میکنه، که بنی اسرائیل اومدن خدمت پیغمبرشون، گفتن که از خدا بخواه که خدا یه پادشاهی برای ما تعیین بکنه تا ما بریم با کفار و امالقه بجنگیم. ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله. خلاصه بعد از مقدماتی کار نداریم، بحث مفصلی داره، خدا تالوت رو انتخاب کرد. خودشون گفتن خدا یا یه پادشاهی برای ما بفرست. موقعی که خدا تالوت رو انتخاب کرد، گفتن انا یکون له الملک و نحن احق بالملک من فلم یوت ساعتا من المال. بنا کردن بهانه گرفتن که کار بنی اسرائیلی ها هم بهانه جویی بود، با اینکه خداشون خواسته بودن، انتخاب کننده هم خدا بود و با نشانه های عجیبی خدا این پادشاه رو به اینا معرفی کرد، گفتن این از نسل یهودا نیست، پادشاه باید از نسل یهودا باشه. انا له الملک و نحن احق بالملک من، اگه قرار است که کسی پادشاه بشه ما از او اولویت داریم. ولم یوت سعتا من المال، فقیرم از چیزی نداره. خب اونا که دیدشون دید مادی بود، غافل از این بودن که اگر خدا بخواد امکاناتی به طالوت بده میتونه. خدای متعال بالاخره به اینا تفهیم کرد که من بی حساب کسی رو انتخاب نکردم و ما بهش قدرت جسمانی دادیم، قدرت معنوی دادیم، بی جهت رو انتخاب نکردیم. خلاصه بنا شد برن جنگ کنن. فلما فصل طالوت بالجنود، یه لشکری رو طالوت آماده کرد که برن جنگ، جنگ با جالوت، طرفشون هم جالوت بود. تو را که می رفتن طالوت گفت که اینجا جای امتحانه، من باید امتحان کنم که کدوم شما خودین کدوم بیگانه. کسی اگه بیگانه شد دنبال ما نیاد، خودیا بیان، اونایی که خط فکریشون با من یکیه که بتونیم هماهنگ بجنگیم. گفت ان الله مبتلیکم به نهر، نگفت من میخوام آزمایش کنم، گفت خدا یه وسیله آزمایش قرار داده با یه نهر آب. الان که میریم سر راهمون یه نهر آبه، من شرب من، اگر کسی از مرکبش پیاده شد و از این نهر آب خورد فلیس منی، این معلومه با ما نیست، تشنشونه نمیتونن از سر آب بگذرن، اما خدا میگه نخوری. و اینا اگه نخوردن معلوم میشه که صادقم، اما اگه خوردن فلیس منی. و من لم یطعمه، و اگر کسی پیاده نشد آب بخوره اون از منه، الا من اقترف غرفتم بیده، فقط یه مشت آب حق داره که هر کسی بخوره. خب یه امتحان بود، خدا این امتحان رو قرار داده بود که ببینید این مردم تابع نفسشونه، تابع شهوات و خواسته های دلشونه، یا تابع فرمان خدا. خدا گفته که آب نخورید مگر یه مشت، دلشون میخواد آب بخورن، کدومشون حاضرن با نفسشون مبارزه کنن؟ اون وقت دو دسته شدن، یه دسته پیاده شدن و سیر آب خوردن، گوشم به حرف طالوت ندادن. یه عدهشون هم که عده خیلی کمی بودن با نفسشون مبارزه کردن، یه مش آب بیشتر نخوردن. فشربوا منه الا قلیلا، یه عده انگشت شماری از امتحان درست در اومدن، بقیه اینا تو امتحان خلاصه رفوزه شدن، رد شدن. این امتحانات خدا داره. حالا یا عرض شود که به وسیله عذابها و بلاها، یا گاهی به واسطه نعمتها. خدا گاهی هم میاد جلوی بندگانشو باز میذاره، نعمتهای وافری بهشون میده که ببینید اینا چی کار میکنن. قرآن یه جای دیگه هست میفرمود که لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. یه وقت ببینیم که یه آدمایی که از هیچ ارتباطی به خدا ندارن سرشون به سجده حق نمیرسه، اصلا به طور کلی ارتباطی با خدا ندارن، اما ببینیم وضع مالیشون خیلی خوبه، خیلی خوب زندگی میکنن، خوب میخورن، خوب عیاشی میکنن، خیلی هم امکاناتی زیادی در اختیارشون هست. آدم تعجب میکنه که اینا با این همه نافرمانی که از خدا میکنن چرا خدا اینا رو اینطور بهشون رو کرده. فرماد فکر نکنیم که اینا براشون خیره، ما اینا رو امتحانشون میکنیم، در نعمتها رو به روشون باز میکنیم، وقت اینا هم حواسشون نیست که دارن امتحان میشن، شروع میکنن خلاصه طغیان کردن. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدم هم که حالش همینه، وقتی آب به پوستش میاد طغیان میکنه. وقت میفرماید اینا غافل میشن و شروع میکنن گناه کردن، هرچه گناه بیشتر میکنن خلاصه پرونده اعمالشون سنگین تر میشه، به اشد مجازات ها گرفتار میشن. خدا گاهی هم اینجوری امتحان میکنه، گاهی به کمبود امتحان میکنه، گاهی با امکانات فراوان آزمایش میکنه. فقط آدم میباید حواسش جمع باشه که اینجا نیمدیم بمونیم، دار خلود نیست، اینجا اومدیم موقتاً چند سباهی زندگی کنیم، یه امتحانی هم ازمون بشه که وقتی اون طرف رفتیم یا بهشتی خواستیم بشیم یا جهنمی، اتمام حجت به ما شده باشه. مثلا یکی از چیزهایی که در قرآن هست وسیله آزمایش انبیا هستن. فرماد ما انبیا رو فرستادیم، چرا؟ به خاطر اینکه لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول. بعد از اینکه انبیا رو فرستادیم کسی به ما اعتراض نکنه که ما نمیدونستیم، ما انبیا رو فرستادیم اینا حجت خدا، یعنی جلوی عذر و بهانه رو میگیرن، اینا وسیله آزمایشن. اون وقت گاهی آدم از امتحان درست در میاد و اون در مورد انبیاست که قرآن میفرماد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن فقال انی جاعلک للناس اماما. خدا چرا امامت رو به حضرت ابراهیم میده؟ چون خدا امتحانش میکنه و از تمام امتحانات درست در میاد. اونقدر امتحانات ابراهیم سخته که کار به اونجا میرسه که خدا بهش میگه برو مثلا سر بچه ده ببر. تو خواب میبیند، خواب ابراهیم هم وحیه، گفت که یا ابته انی ارا فی المنام انی اذبحک. پدر پسر امتحان میدن، هر دو تسلیم الالله میشن که فلما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. این امتحان سخت یا امتحان به آتش، میذارندش تو منجنیق، رهاش میکنن تو یه میدان بزرگی از آتش، ولی اینجا امتحان میده. حتی جبرئیل میاد به کمک ابراهیم، علکه حاجه کاری داری؟ میگه نه، اما علکه فلا. خب پس بگو. خب علمه به حالی هست میان سوالی. اونقدر تسلیم خداست، میگه من دعام نمی کنم که خدا من نجاتم بده. چرا؟ چون تابع رضای خدا هستم. یه وقت خدا مشیتش تعلق گرفته منو بسوزونه، من با دعا سد راه مشیت خدا نشم، دلم میخواد اونی که خدا میخواد انجام بگیره. این امتحان سخت رو خدا از ابراهیم میگیره، از پسرش میگیره، وقت مقام امامت رو بهش میده که بعد کسی نگه که خب چرا این امامت رو به ما ندادن. خب اون امتحانات که او داده شما نمیتونستید بدید. واقعا خیلی اهمیت داره قضیه. و همه ی انبیا که در روایت دارد که همه ی انسان ها مورد ابتلا قرار میگیرن، که هرچه در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. هیچ کس به اندازه پیغمبر اسلام اذیت نشد، ما اوزی نبیان مثل ما اوزی، چون خدا میخواد مقام خاتمیت رو به پیغمبر بده، متقابلن میباید صبر کنه از توی این امتحانات درست در بیاد تا خدا این مقام والا رو به او عنایت بکنه. همینجوری نیست؟ درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها تو زیارتشون جمله عجیبی داره. البته یه قدری معنا کردن این جمله مشکله، ولی خب اگر ما مقدمات بحث رو کاملا بازش کنیم این معنا مشکلی دیگه نداره، هم در دعای ندبه و هم در زیارت فاطمه زهرا. در دعای ندبه خدا می فرمود که انتو اون دعا هست که شرط علیهم الزهد فی درجات هازه دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لک ذلک و علمت منهم الوفا. چرا این ائمه به این مقام رسیدن؟ فرمود برای اینکه خدا با اینا عهد کرد که علاقه به دنیا نشون ندن. شرط علیهم الزهد فی درجات هازه دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها، دلبستگی به زرق و برق دنیا پیدا نکنن. شرط لک ذلک، اینها قبول کردن و شرط کردن که زهد در دنیا داشته باشن و علمت منهم الوفا، و خدای تو میدونستی که اینا به این عهد وفادارن. فقربتهم، اینها رو به حضور پذیرفتی، قرب به خدا اینا پیدا کردن و این مقامات بلند رو خدا بهشون داده، بی امتحان نداده. یا درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها تو زیارتشون میخونیم که بی جهت این مقام رو خدا به حضرت زهرا نداده. قبل از اینکه امتحنک الله قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره، خدا قبل از آفرینش زهرا، زهرا رو آزمایش کرده. حالا چه جور آزمایش کرده؟ این بحثی مهمی و مشکلیست. فوجدک صابره، خدا یافته از که تو در مقابل اون امتحانات صابری. امتحنک لا قبل ان یخلقک فوجدک صابره، و خدا اون مقامات رو به حضرت فاطمه زهرا میده که از اهم مقامات فاطمه زهرا مسئله شفاعت هست که در قیامت تمام این امت اسلامی و اون کسانی که لیاقتش رو داشته باشن مشمول شفاعت فاطمه زهرا میشن سلام الله علیها. اون داستانی که برای حضور فاطمه زهرا میگن در صحنه محشر، بنابراین اگر انبیای الهی اولیای خداوند مقامی بهشون عنایت شده یا انسان ها استحقاق بهش پیدا کردن بدون امتحان نبوده و همه این تشکیلات عالم، آسمان ها، زمین، اونچه در زمین است، عرض شود که بلاها، نعمتها، این چیزا همش وسیله آزمایش و زمینه برای آزمایش الهی است. صلوات خط کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا ولمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم ايد امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره، اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.